بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 32، تاریخ 28/10/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما در بحث روز گذشته محضر شریف شما بزرگواران در رابطه با این موضوع بحث می‌کردیم که ادله‌ای که اقامه فرمودند فقها ما بر این که اگر خمر انقلاب پیدا کرد و تحول الى خلن، چه دلیلی بر این که این انقلاب مطهر هست و به تعبیر دیگر چه دلیلی بر طهارت خل وجود دارد؟ ما محضرتون عرض کردیم که 3 طایفه از روایات در این زمینه وارد شده. طایفه اولا روایات مطلقه است که از این روایات مطلقه مستفاد این است که چه به نفسه چه به علاجن اگر خمر به خل تبدیل بشود پاک است. روایات طایفه دوم روایاتی بود که اشاره داشت به این که اگر به علاجن این انقلاب صورت بگیرد میتوان به عنوان مطهر از او یاد کرد. در طایفه سوم ادعا شده بود که روایاتی که وجود دارد این روایات نقطه مقابل روایات طایفه دوم هست، یعنی به همون اندازه که روایات طایفه دوم میگفت انقلاب به علاجن میتوان به عنوان مطهر حساب کرد، روایات طایفه سوم در مقابل اون بود و معناش این بود که اگر با علاج این انقلاب صورت بگیرد جنبه مطهر بودن ندارد. لذا بحث عمده ما دیروز سر این نکته بود که حالا که تعارض وجود دارد بین روایات دسته دوم و دسته سوم راهکار چه است؟ ما چند تا راهکار ارائه دادیم. امروز راهکار آخر را که عده‌ای مطرح کردن مطرح میکنیم و بعد میریم سراغ بحث دیگر. اولین راهکاری که ارائه شده بود این بود که بین روایات دسته دوم و روایات دسته سوم یک تفاوت وجود دارد و اون تفاوت این است که روایات دسته دوم صراحت دارند در بیان این معنا که موجب طهارت می شود انقلاب به نفسه، و روایات دسته سوم جنبه ظهور در نجاست دارد. و اذا دار الامر بین روایاتی که جنبه ظهور دارند و روایاتی که به صراحت یک مطلب را بیان می کنند، راه کار این است که ما در روایاتی که دلالت بر ظهور دارند تصرف کنیم و آنها را حمل بر معنای دیگری بکنیم تا منافاتی با روایات دسته دوم نداشته باشد. اینجا ما روایات دسته سوم را بنا به تعبیر بعضی از بزرگان حمل بر کراهت می‌کنیم، نه حمل بر نهی که موجب حرمت یا نجاست بشود. در نتیجه احبار دلالت بر حلیت می کند. حالا ممکن است بگید الا کراهتن، اگر خمر با معالجه تبدیل به حل شد پاک است و مشکلی ندارد. هر شبت که پاسخ دومی که دادیم این بود که خوشبختانه بزرگان ما از روایات دسته سوم که در مقابل دسته دوم هست در مقام فتوا اعراض کردن و بنا به نظر کسانی که اول مشهور را جابر می دانند و اعراض مشهور را موهن می دانند، اینجا که اعراض کرده مشهور وهن در روایات دسته سوم پیدا می شود و در نتیجه عملا ما کاری به کار روایات دسته سوم نداریم و این را معارض با روایات دسته دوم نمی دانیم، چون مشهور ازش اعراض کرده. گفتیم راه حل سومی هم عده‌ای مطرح کردن و اون راه حل سوم این است که بر فرض تعادل بین این دو دسته از روایات، یعنی نریم سراغ راه حل اول، نریم سراغ راه حل دوم، بلکه بگیم سندن و دلالتن اینها در یک حدند، نتیجتن روایات دسته دوم و سوم با هم تعارض می کنند و اگر تعارض کردن تساقط می کنند. حالا که تساقط کردن، مرجع ما کجاست؟ دیروز عرض کردیم به روایات دسته اول که علی نحو الاطلاق چه علاج چه به نفسه این خمر انقلاب پیدا کند به حل، چه به علاجن انقلاب پیدا بکند، روایات مطلقه هر دو را شامل میشه. راه حل چهارمی عده‌ای مطرح کردند که این راه حل چهارم خیلی قابل قبول برای ما نیست، ولی در این حال عرض میکنیم و سخن اینها را هم برای رعایت امانت بیان میکنیم. این بزرگواران معتقدند به این که اساساً روایات طایفه سوم متعرض نشده نسبت به این نکته که بگوید اگر انقلاب به علاجن حاصل شد مفید فایده نیست و بر نجاست باقی است و نجس هست و امثال ذلک. اصلا روایات دسته سوم طبق این نظر میگن اصلا توی وادی دیگری است. این گونه نیست که شما بفرمایید طایفه دوم میگوید انقلاب به علاجن موجب طهارت است و طایفه سوم بگوید انقلاب به علاجن موجب طهارت نیست. اصلا این نیست. بگیم چه است؟ پس شما بفرمایید. میگه روایات دسته سوم اشاره به یه نکته دارد که اگر امتزاج به اختلاط حاصل شد، یعنی شما خل را ریختید در خمر به یک حالت استهلاک و امتزاجی و اختلاطی حاصل شد، این روایات میخواد بگه این موجب طهارت نیست و اساساً متعرض این نکته نیست که اگر علاجی صورت بگیرد اون علاج مفید فایده نیست. خب ازشون سوال میکنیم که بیان کنید برای ما را، ما اقلا یکی از این روایات توضیح بدید که این روایات مثلا چی میخواد بگه. ما هم حالا اکتفا میکنیم به توضیح بعضی از این فرمایشاتی که دارن. از اون جمله یکی از روایت هایی که ما داشتیم روایت ابو بصیر بود. عرض شود که من روایت را محضر شریف شما بزرگواران در دسته سوم بخوانم، ببینیم اینا این روایت را چگونه معنا کردن که ازش علاج استفاده نکردن بلکه ازش امتزاج و اختلاط استفاده کردن. موثقه ابی بصیر هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الخمر. روشنه تا اینجا؟ یجعل فیها الخل، خمری که یجعل فیها الخل سرکه درش قرار داده می شود. مثلا چه حکمی دارد اگر ما یه خمری داریم یجعل فیها الخل؟ قال لا، یعنی مفید فایده نیست، به درد نمی خورد. الا ما جاء من قبل نفسه، مگر این که من قبل نفسه، یعنی خمر خودش، الان ظاهره که عبارت اینطوریه، مگر این که من قبل نفسه این حالت درش رخ بده. میگیم حالا توضیح بدید، چطوری توضیح میدید این مسئله را که ما هم سر در ببریم. اینا میگن این عبارت که دارد یجعل فیها الخل اینطور تفسیر میکنن، یعنی یسب و فیها الخل، یعنی سرکه در این خمرها ریخته میشود. فتختلط به، یعنی این خمر مخلوط میشود به این خل. عرض شود خدمتتون شما به این که این سائل اینطوری سوال میکند که اگر یجعل فیها الخل یعنی یسب فیها الخل فتختلط به، آیا میشود خورد یا نه؟ و به تعبیر روشنتر، آیا این معجون مرکب را میشود خورد یا نه؟ این آیونی که به اختلاط و امتزاج تعریف میکنن، آیا این معجون مرکب را میشود خورد یا نه که مرکب از خمر و خل است؟ حضرت در جواب فرموده باشن لا الا ما جا من قبل نفسه، یعنی با امتزاج مشکل حل نمیشود، بلکه باید بفرمایید، بلکه باید خود خمر تبدیل به خل بشود. یعنی این نمیخوان، یعنی این برداشتی که این آیون دارن این است که روایت نمیخواد بگه که به وسیله خل خمر تبدیل به خل میشود، بلکه نهایت روایت این است که اگر ما خل را ریختیم تو خمر و امتزاج و اختلاط حاصل شد، تا همینجا، نه این که این خل موجب بشود که این خمر تبدیل به خل بشود. الا ما جا من قبل نفسه، یعنی خود خمر باید تبدیل به خل بشود، اما این که من خل لا بریزم تو خمر و این اختلاط و امتزاج حاصل بشود بدون این که پای انقلاب بی علاجن بشود، آیا مفید هست؟ امام می فرماید مفید نیست. پس طبق این توضیحی که این بزرگوار در اینجا می دهد، از شرط خبرتون ایطوری منام می کند، می گوید الا ما جا من قبل نفسه، ایطور تفسیر می کنند الا الخل الذي جاء من قبل نفس الخمر، روشنه؟ نه خلی که با خمر مخلوط شده باشد، چون مجرد مخلوط شدن عرشبت موجب حلیت نمی شود، موجب طهارت نمی شود، بلکه باید تحول پیدا کند، انقلاب پیدا کند و امثال زاده. عرشبت خدمت شما به این که ما برداشتمون از این روایت این شکلی نیست که این بزرگوار فرموده یجعل فیها الخل یعنی یسب فیها الخل فتختلط به. ما همین برداشتی که معمولا فقها از این روایت کردن استفاده میکنیم، یجعل فیها الخل، با این قرینه‌ای که تو ذهن ما هست که یکی از اسباب انقلاب بفرمایید علاج است. یجعل فیها الخل یعنی خل در خمر ریخته بشود، آیا کفایت میکند یا نه؟ الا ما جاء من قبل نفسه، یعنی باید به نفسه تغییر کند نه به علاجن. یجعل فیها الخل، چون ما از خارج میدانیم که یا نمک باید بریزیم یا یه چیزی بریزیم یا سرکه بریزیم درش. الا ما جاء من قبل نفسه معناش این است که یعنی عملا موضع دارد در مقابل روایات دسته دوم که اونجا به علاج میشد حل کرد، این میخواد بگه به علاج حل نمی شود. بنابراین بقیه روایاتش هم همین شکلی است، لذا ما خیلی نتونستیم عرض شود خدمتتون این که بپذیریم، لذا توجیهات ما و راهکارهای ما برای به تعبیر امروزی ها برون رفت. دوستان اینجا هستن دیگه؟ بله ظاهرا. برای برون رفت از قصه تعارض یه راهکارش این بود که بگیم روایات دسته دوم صریحن، روایات صریح در طهارتن و روایات دسته دوم سوم ظهور در نجاست دارن، ازا دار الامر بین الصریح و الظاهر، از ظاهر و یا اول و یا تصرفی و ما تصرفمون حمل بر کراهت. یا راهکار دومی ارائه دادیم که روایات دسته سوم مورد اعراض مشهورن، یا راهکار سوم ارائه دادیم که اگر اینا هم قدشون هم به اندازه هم باشد و تعارض کنند، نتیجه تعارض تساقط بشود، ما رجوع میکنیم به طایفه اول. در نتیجه خروجی بس، همونطور هم که سید رضوان الله تعالی علیه الان میفرماید ادامه بحثشون که سواء استهلک او بقی علی حاله، که به علاجن را توضیح میداد که استهلاک پیدا کند یا بر حالت خودش باقی بماند. عرشبت خدمتون این که این اگر خمر تبدیل به خل شد مشکل ندارد در اساس روایات مطلقی که ما داریم. این تا اینجای کار. خب شما معیدید باز، شاید اعراض مشهور هم یه بخشش همینه. عرض شود محضر شما بین که عبارتی دارن جناب سید رضوان خدا بر او باد که این عبارت را من بخونم بعد توضیح بدم. و یشترط فی طهارت الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاست خارجیت الی، فلو وقع فیه حال کونهی خمرن شیء من البول او غیرهی او لاقا نجسن لم یطهر بالانقلاب. مسئلتون مسئله خوبی هم است. سوال این است که آیا اینی که شما فرمودید روایات مطلقه ما دلالت دارد که اگر خمر به نفسه او به علاجن انقلاب پیدا کرد و تبدیل به خل شد پاک است، این گاو تا ماهی را شامل می شود باد آباد هرچی شد؟ کسی میگه یعنی چی هرچی شد؟ میگیم حتی اگر احیانا این مایه فی حال کونهی خمرن اگر نجاستی خارج بهش اصابت کرد، قطره بولی توش ریخته شد یا نجاست دیگری توش ریخته شد، آیا این روایات این زور رو دارن، این قدرت رو دارن موقعی که میگوین خمر اگر انقلاب پیدا کرد به خل به نفسه او بی علاجن، حتی اونجایی که این خمر نجاست دیگری هم از بیرون متوجه اون بشود، آیا با همین حالت هم اگر انقلاب پیدا کرد پاک می شود یا مربوط به خمر به ماه و خمرون هست، یعنی اون نجاست ذاتی خمر با انقلاب پاک می شود، نه این که اگر به خمر نجاست دیگری هم افزوده بشود اون هم با انقلاب پاک می شود؟ سوال اینه که کدام یک از این هاست؟ مرحوم سید عبارتی که دارن این هست، می فرماید یشترتو فی طهارت الخمر بالانقلاب، چی یشترتو؟ عدم و وصول نجاست خارجیت الی، فلو وقع فیه حال کونهی خمرن شیء من البول او غیره او لاقا نجسن لم یطهر بالانقلاب. سید دلیلش هست، سید میگه اگر بولی توش ریخته شد یا این مایه با نجاستی ملاقات کرد اینطور نیست که انقلاب باعث مطهریت بشود حتی در این صورت. بله در یک صورت انقلاب موجب مطهریت هست، اون که ما باشیم خمر، الخمرو بماهی خمرون ازا سار خلن یکون طاهرن، اما ازا کان الخمرو معشی ان آخر من النجاسه کلبوله و غیرهی اولاقا نجسن حتی اذا انقلب حلا لم يدخل. سید حرفش اینه. دلیلی که سیدم اقامه میکنن گرچه در فرمایش ایشون نیست، ولی دلیلی که قاطعا سید اقامه میکنن این است که موقعی که این خمر با این حالت نجاست عرضی که برش بار شده تبدیل به خل بشود، ما شک میکنیم لااقل، چون دلیلی هم فرزند نداریم، شک میکنیم هل صار طاهرا ام لا، استصاب میکنیم بقاء بفرمایدا نجاست را، استصاب میکنیم بقاء نجاست و ما دلیلی بر طهارت نداریم، چون میگیم نصوص در رابطه با خمر وارد شده، نصوص در رابطه با هر نجاستی وارد نشده است. این فرمایش سید عرض شود خدمتتون این که تا اینجا عرض شود خدمت شما به این که با این فرمایش سید معناش این است که روایات ما ناظر به شیء خارجی نبود و نجاست خارجی نبود. ما روایات خوندیم سخن از خمر بود. عرض شود خدمتتون این که مجردن لام نجاسه. منتها در اینجا دوستان فاضل من و بزرگواران به یه نکته توجه کنن، نکته دقیقی است. و اون نکته دقیق این است که این سخن، یعنی سخنی که ما مطرح کردیم که اگر نجاست دیگری به خمر زمیمه بشود با انقلاب، ولو به نفسه، ولو به علاجن و تبدیل به خل، پاک نمی شود، مربوط به زمانی است که ما بگوییم خمر قابلیت دارد برای تنجس. چون یه بحثی واقع شده دوستان، و اون بحث این است، عده‌ای آمدن مطرح کردن گفتن که بله خمر ولو خودش نجسه، اما با یه نجاست دیگری حالت تنجس پیدا میکنه، حالا شدت پیدا میکنه یا میگن متنجس به بول شده، به هر تعبیر. طبق نظر اینها بله همین حرف است که اگر نجاست دیگری بر خمر وارد شد و خود خمر قابلیت تنجس داشت، این حرفی که ما زدیم درسته، با انقلاب پاک نمیشه. اما لقائل ان یقول، و اون قائل این است که بگیم نه آقا، اصلا خمر لا یتنجس، ولو بولم توش ریخته شود دیگه نباشد رنگ بالای بفرمایید سیاهی، خودش نجسه دیگه، با بول نجس می شود یعنی چی؟ با نجاست دیگری نجس می شود یعنی چی؟ و تنها نجاستی که هست نجاست خمریه است، ولو بولم توش بریزد ما به عنوان نجاست خمریه، چون این شیء نجس لا یقبل نجاست اخرى. این بحث را ادهی مطرح کردن. احسن. اوکی، ما مفصل قبلا خوندیم، شما از بزرگانی هستید که ساعت ها ما در محضر شریفتون بودیم. بله مفصل بحث کردیم فرج الا ما قلنا مرارن، اونم با ادله بود ثابت کردیم. عرض شود خدمت شما بین که اگر ما مبنای دوم را داشتیم و گفتیم قابلیت نجاست ندارد، در اینجا مشکلی پیش نمیاد، یعنی به صرف تحول به انقلاب چی میشود؟ پاک میشه. اما کسانی که گفتن متنجس به نجاست دیگری میشود، ما میگیم روایاتمان گفته خمر اگر انقلاب پیدا کرد پاک میشود، نگفته نجاست دیگری اگر انقلاب پیدا کرد پاک میشود. پس اگر امر این شد، دوستان با من باشن، اگر گفتیم خمر قابلیت تنجس دارد ثانیاً و بالعرض غیر از نجاست ذاتی خودش، این پاک نمی شود، انقلاب موجب پاکیش نمی شود، چون روایات راجب خمر است نه راجب نجاست دیگر. اما اگر گفتیم خمر لا تقبل نجاست اخرى، بولم توش بریزد، ما به عنوان نجاست خمریه می شناسیم، یعنی اصلا نجاست دیگری سراغ اون نمیاد، اونجا بله چون خمر است، نجاست هم نجاست خمری است، نجاست دیگری هم تأثیر گذار نبوده، در نتیجه با انقلاب پاک می شود. بلکه بخواد این عرایز ما را توضیح بدید دیگه.
بر
شما گویا یه بخشی از حرفه ما را گوش میدید، بخش دیگه شو گوش نمیدید.
ملاقات
ما بول کرده ولو
اینکه نجس هم نشد. همین ملاقات
یعنی بزرگوار. میخوام بگیم البول لم یؤثر فیه شیئا که علم یکن شیئا، اینه معناش که انما بولی نیست. این حرفه هرچی اسمش بگذارید، نه با ادله این که میگیم النجس لا یقبل نجاستن اخرى، چون خودش نجسه دیگه نجستر معنا نداره، نجس است. الحمدلله یه بارم بفرمایید قبول دارم. حالا ببینید شما که دعوتون تمام شد، بله کمی به ما هم اجازه بدید، به خصوص نزدیک به همید گاهی زمینه مشت و این عبد مثل آغازی ها عمل نکنید. رضوان الله تعالی علیه عرض شود محضر شما. ببینید من مطلب رو فکر میکنم برای دوستان روشن نمیشود، یعنی تصور میکنند که ما مطلب رو نادیده میگیریم. نه ببینید عزیز من، میخوان بگن این که انما لم ینجس، که انما لم ینجس چون خودش نجاست خمریه دارد دیگه قابلیت نجس شدن به چیزی دیگری ندارد، یعنی اینجا که انما نجاست بولیه ای نیست. اگه گرفته بودی که حرف نمیزنی. هست ولی هیچ که علم یکن، ولی که علم یکن میگن آجا شما اجازه. حالا من یه توضیح بالاتر از این بدم که دیگه شاید شما را قانع کنم. حتی این نکته جالبه، اگر این بزرگوار عنایت کنن دیگه خیلی جالبه. حتی اگر قائل بشویم، بالاتر از این نیست، حتی اگر قائل بشویم که یقبل النجاسه، ما تا الان دو تا بحث مطرح کردیم. گفتیم که اگر فرض کردیم قبول نجاست می کند با انقلاب پاک نمی شود. بله اگر قبول نجاست می کند با انقلاب پاک نمی شود، و اگر قبول نجاست نکند با انقلاب پاک می شود. این حرف ما زدیم. خب کسی بالاتر از این ممکنه بگه، بگه حتی در فرضی که بگوییم قبول نجاست هم می کند با انقلاب پاک می شود. به چه دلیل؟ این دلیل رو اقامه کردن، گفتن نوعا خمر از دست کفار به عمل میاد. یه مسلمان عرض شود خدمتتون می این که معمولا سرکاری با خمر ندارد، یا اگرم مسلمانی اسم شناسنامه ایش با خمر سر کار داشته باشد، من الفسقه هست که لا یبالی به طهارت و نجاسه. بنابراین علی هذا ما خمر را که میگیریم این به خاطر اینکه دستش بهش خورده، ابزار دیگه بهش خورده. عرض شود خدمت شما بین که اگر احیانا ما قائل بشویم که عرض شود خدمتتون این که این خمر قابلیت نجاست دارد، و بگوییم که لا یسیر و خلن و لا یکون و طاهرن، باید عملا دست از این مسئله مون برداریم، چون نوع خمرها بفرمایید نوع خمرها نجسه. اگر قائل بشیم که قبول نجاست میکند، حتی در اینجا هم باید قائل به طهارت بشیم، چون نوع خمرها یا دست فسقه بهش میخوره یا دست کفره بهش میخورن، و طبیعتا یه نجاست یا خون است یا بول است یا مثال دیگری که اینا پرهیز نمی کنن. لذا این همه روایاتی که می گوید اگر خمر به خل تبدیل شد پاک می شود، حتما امام معصوم توجه به این نکته داشته که نوع خمرهایی که در اختیار افراده خمرهایی است که بفرمایید نجاستی هم از بیرون بهش می خورد. یعنی چه ما قائل بشویم که قبول نجاست می کند، چه قائل بشویم که قبول نجاست نمی کند، در هر دو فرض باید قائل به طهارت اون بشویم. چرا؟ چون این روایات اگر قائل به طهارت نشویم دیگه جایی برای اینها باقی نمی ماند، چون معمولا نجاست عارضی بر اینها بار می شود. خب یه توضیحاتی دارد که وقت ما سپری شد، انشاءالله بقیه شو فردا که روز میلاده محضر علما عرض میکنیم، پیشا پیشم تبریک عرض میکنیم.
قبول دارم خود خمر نجیست.
بله، شما با دقت عقلیه میفرمایید.